سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. قماندانی امنیه طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکزی این ولایت را تایید کرده. می گوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی این قماندانی در اعلامیه گفت که این انفجار ظهر امروز کاروان نیروهای پلیس طالبان را در منطقه جوزگون شهر بدخشان هدف قرار داد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان با وصف هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده آن را رد کرد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز در اعلامیه ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات بر نیروهای امنیتی در پاکستان را رد کرده گفت که جنگجویان این گروه در سراسر پاکستان حضور دارند، نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. اتاق تجارت قزاقستان به گونه رسمی شعبه خود را در ولایت هرات افغانستان افتتاح کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز به نقل از وزارت تجارت با صنایع طالبان خبر داده که این اتاق می تواند نقش خوبی را در تقویت روابط تجارتی بین افغانستان و قزاقستان داشته باشد. حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما شماری از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه از جمله روسیه و چین روابط تجارتی و اقتصادی را با طالبان ایجاد کردند. اعتراضات مردم در منطقه قبایلی انگور عده در وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان همچنان ادامه دارد. این اعتراضات در انگور عده پس از آن راه اندازی شد که حکومت پاکستان در نوامبر 2023 داشتن پاسپورت و ویزا را شرط اساسی برای رفت آمد بین افغانستان و پاکستان تعیین کرد. بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از سازمان دهندگان این اعتراضات می گوید که امروز یک جرگه مردمی در مورد عملکرد آینده معترضان و همچنان تعیین یک هیئت برای گفتگو با حکومت پاکستان فیصله خواهد کرد. معترضان می گویند که اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد بین افغانستان و پاکستان در منطقه انگور اده مستقیما بر اقتصاد تجار، کارگران، راننده ها و مردم آن در دو طرف سرحد تاثیر می گذارد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که یک عسکر آمریکایی که روز گذشته در روسیه دستگیر شد، مقررات نظامی را با سفر به شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه نقض کرده. گوردون بلاک یکی از دو شهروند آمریکایی است که در یک هفته گذشته در روسیه دستگیر شده. پنتاگون میگوید که این عسکر آمریکایی به خاطر یک ماموریت در کوریای جنوبی مستقر بود و قرار بود که به ایالت تکساس برگردد، اما گوردون بلاک بدون اطلاع به مسئولین از طریق چین وارد روسیه شده. بر اساس مرکز خبری رادیو آزادی، با دستگیری شهروندان آمریکایی در روسیه این پرسش مطرح شده که مسکو خواهان مبادله احتمالی زندانیان با واشنگتن است. روابط آمریکا و روسیه به دلیل جنگ غیر موجه مسکو در اوکراین تیره شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. در سطر گزارش ها جزئیات را در مورد این که یک کاروان وسایط طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هدف حمله قرار گرفت خواهید شنید. در اثر بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ننگرهار به 45 مکتب آسیب وارد شده. گزارش هم داریم در مورد این که پلیس ایران چند تن را به اتهام اختطاف افغان ها دستگیر کرده است. پس از حمله بر یک مسجد در ولسوالی گذره، شماری از شیعان در ولایت هرات می گویند
ما به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوزا داد، دوزا ما را اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوزا خلاص کنیم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز یک حمله کننده بمبگذار کاروان موترهای طالبان را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان هدف قرار داد. گفته می شود که در این حمله تعدادی از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حمله انفجاری چاشت چهارشنبه بر کاروان موترهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان دست کم 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. احسان الله کامگار سخنگوی فرمانده امنی حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه ای که بر رسانه ها فرستاده گفته است که حوالی 11 بجه چاشت ماین چسبکی جاسازی شده در یک موترسایکل زمان منفجر شد که کاروان نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدرشان از منطقه جوزون مربوط به شهر فیض آباد به هدف از بین بردن کشت کوکنار اثر کبر میکرد. او افزوده است معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد 3 پلیسشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این تلویزیون الجزیره با نقل از یک منبع امنیتی حکومت طالبان در بدخشان نوشته بود که در این حمله 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان اعلام کردند که جنجال‌های به میان آمده بر سر از بین بردن کشت و کوکنار با معترضان حل فصل شده است. فصیح الدین فطرت لوی درستیز رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان بر روز سه شنبه 18 سور بر رسانه ها گفت
دیگه انشالله کدام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده و نیروهای ما که به خاطر تخریب کشت کوکنار اونجا رفته بودند همه مویسفیده عالم ها متنفذین و نمایندای قومی که اینجا آمده بودند داخین که اینجا آمده بودند با ما تعهد سپاریدند که ما با اون نیروها همکاری میکنیم و خودمون با همکاری از وا اما کشت کوکنار در اونجا چی مقداری که باقی مانده برای تخریبی از اون متعهد هستیم و او را همه دست به دست هم میتیم از بین میبریم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است برای کسانی که در اعتراضات اخیر بدخشان زیان رسیده است با مشکلاتشان رسیدگی می شود. برخی باشندگان محل نیز حل شدن جنجال های به میان آمده میان آنها و طالبان را تایید کردند، اما می گویند که فیصله شده است که قاتلین کسانی که در این اعتراضات و تنش ها کشته شدند به محکمه سپرده شوند. شمس الدین مبارز باشنده ولسوالی اورگوی بدخشان درباره موردهای تفاهم صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
وعده کردند که ما قاتلین هم نظام الدین و هم قاتلی مثلا عبدالباسط هم امیدیم و دیگه وعده را دادن که کسایی که باشن از همین ولسوالی هرگو از ولسوالی دراییم مردمایی که تریاک میزنن با اخلاص خود همین دولتی های خود هرگو دراییم باشن تفاهم کردن مردم با در مقابل این دو حرف گفتن اگر قاتل ما داده نشه به هیچ وجه تریاک ما زده نمیشه، تریاک کس زده نمیتونه.
اعتراضات مردمی و تنش‌ها در برابر حکومت طالبان در ولسوالی ارگو و درایم جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برای از بین بردن کشت‌های کوکنار به محل رفته بودند. معترضان افراد طالبان را به بدرفتاری با مردم محل متهم کرده بودند، اما اداره محلی طالبان مدعی شده بود که هدف معترضان مخالفت با تخریب کشتزارهای کوکنار است. در این اعتراضات مردم و تنش‌های میان آنان و افراد طالبان عبدالباسط و نظام الدین دو باشنده محل کشته شدند که این مسئله بعداً خشم مردم را برانگیخت. پس از اعتراض‌های مردم یک هیئت به رهبری لوی درستیز حکومت طالبان به این ولایت رفت و گفتگوها را برای حل جنجال‌های به میان آمده با مردم محل آغاز کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در این ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. به گفته آنها برخی از این مکاتب زیاد تخریب شدند و شماری از آنها هم در وضعیت قرار دارند که اگر کار برای محفوظ ساختن آنها صورت نگیرد، سیلاب های بعدی آنها را خواهد برد. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می گویند بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر در کنار جلال‌آباد مرکز این ولایت نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی نیز آسیب دیدند. در لیست ارسالی که اسوی این اداره بر رادیو آزادی رسیده است دیده می شود که دیوارهای برخی از این مکاتب چپه شده، سقف برخی از صنف‌ها فرو ریخته و برخی هم به دلیل نداشتن دیوارهای استنادی و محوطه در برابر سیلاب‌های آینده با خطر از بین رفتن روبرو هستند. مستقیم خان رئیس بخش انجینری ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار می گوید برای بازسازی این مکاتب به کمک عاجل نیاز است.
خواست ما مقام های ریاست از همه مؤسسات و نهادهای خیریه است که در این زمینه بودجه دارند. ما از امکانات بسیار محدود هم استفاده می کنیم تا مشکلات خود را حل کنیم.
در میان مکاتب ویران شده در اثر سیلاب ها یکی هم مکتب به نام رحمتی در ولسوالی لالپور ننگرهار است که سیلاب های اخیر تشناب ها و چای آب آشامیدنی آن را تخریب کرده است. برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفتند مکتب رحمتی قبلا دیوارهای حفاظتی نداشته و آب سیل به صنف‌های آنها رسیده است. عرب گل مومن یکی از آموزگاران این مکتب بر رادیو آزادی گفت
مکتب ما با تهدید جدی روبرو است. خدا نکند اگر سیل دیگری بیاید مکتب ما به کلی ویران خواهد شد. اینجا هوا گرم است، درخت و سایه وجود ندارد و آب هم برای نوشیدن نداریم.
دانش آموزان این مکتب نیز نگرانند که در صورت تخریب مکتبشان مکتب دیگری نیز در مناطق دورتر از محلشان وجود ندارد و آنها از آموزش محروم خواهند شد. دو تن از آنان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری کردند بر رادیو آزادی گفتند
اگر تعمیر مکتب ما را سیلاب ببرد در نزدیکی ها مکتب دیگری وجود ندارد، بنابراین ما از آموزش محروم خواهیم شد.
مکتب ما با خطر سیل روبرو است. از حکومت می خواهیم که غم چهار دیواری مکتب ما را بخورد.
عزت الله عابد مدیر مکتب رحمتی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از تخریب مکتب در زمان سیل باید دیوارهای استنادی و حفاظتی ساخته شود. این در حالی است که پیش از این مسئولان ریاست معارف اروزگان بر رادیو آزادی گفته بودند سیلاب‌های اخیر 70 مکتب و مدرسه را در این ولایت به گونه نسبی یا کامل تخریب کرده و برای بازسازی آن بودجه ندارند.
شنیدید که مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در این ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. در این حال شماره از قربانیان سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان ادعا میکنند که تا هنوز هیچ نوع کمک را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخشی از ویدیوی جاری شدن سیلاب در روستای دهنغار ولسوالی تیوره ولایت غور که باشندگان محل به رادیو آزادی فرستادند، این ویدیو نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در میان خانه‌ها و دکان‌ها جاری است و مردم قریه را ترسانده است. ولایات مختلف افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون گواه سیلاب‌های مرگباری بودند. این سیلاب‌ها که تلفات جانی به مردم به بار آورده، از نگاه اقتصادی نیز آنان را ضربه زده و نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. شماری از سیلاب زدگان مدعی‌اند که هنوز هم هیچ نوع کمکی یافت نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید
دامن گندم زرد بیشتر زرد ما هم اگه سیل زده کمک سیل زده یک و نایست دولت تخریب کرده گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده خواست ما دولت هم اگه کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نیامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت قرم است. در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. می بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیادی از دکاندارا وارد کرده، مردم زمینا و بازار کلا برده.
این در حالی است که شماری از جوانان رضاکار برای جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان ولایت غور کمپانی را آغاز کردند تا به نیازمندی‌های فوری آنان رسیدگی شود. علی عمر یکی از اعضای این کمپانی به رادیو آزادی گفت:
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن. با تاسف تا دیروز هیچ نهاد امدادرسان و نهادهای خیریه در این قسمت توجه نداشتند و ما خواستیم که صدای مردم غور باشیم. دیروز فراخوان را ترتیب کردیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
خواستیم دیدگاه جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این وزارت در 17 سور در صفحه ایکس خود نوشته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر تنها در بادغیس 15 تن کشته شدند و 189 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده. حاصلات 1142 جریب زمین از بین رفته و 11450 راس مواشی تلف شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی برای هواشناسی حکومت طالبان ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان به تاریخ 20 سور گواه باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید و سیلاب خواهند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده ای امریکا ارسال بمب‌های نیرومند به اسرائیل را متوقف کرده. یک مقام ارشد امریکایی میگوید که واشنگتن این اقدام را به خاطر روی دست گرفته که ممکن است اسرائیل از این بمب‌ها در یک جنگ تمام عیار در شهر رفح استفاده کند. همزمان گروه حماس میگوید که درگیری شدید امروز در حومه شهر رفح بین جنگجویان این گروه و نیروهای اسرائیلی ادامه دارد. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در حالی که اسرائیل از یک حمله بزرگ به شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار داده است، ایالات متحده ای امریکا ارسال یک محموله بمب‌های قدرتمند به این کشور را متوقف کرده. پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در شهر رفح، ایالات متحده و کشورهای غربی هشدار دادند که حمله تمام عیار به این شهر جنوبی در نوار غزه باعث فاجعه بشری خواهد شد. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که اداره جو بایدن هفته گذشته در عکس‌العمل به حمله احتمالی اسرائیل به رفح انتقال تسهیلات به آن کشور را متوقف کرد. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا هنوز از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. این مقام که نخواسته است نامش افشا شود گفته که واشنگتن روند انتقال تسلیحات به اسرائیل را به دقت بررسی کرده و بیم دارد که اسرائیل این بمب‌های آمریکایی را در عملیات رفح استفاده خواهد کرد. این معموله متوقف شده شامل 1800 بم 900 کیلویی و 1700 بم 225 کیلویی است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر 2023 این اولین بار است که ایالات متحده کمک نظامی خود به اسرائیل را در حال متوقف کرده که پیش از این تعهدش را برای کمک با این کشور به تکرار ابراز کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی هم گزارش داده که توقف محموله بمب‌های قدرتمند از سوی آمریکا را تایید نکرده، اما گفته که اگر کشورش دست خالی هم به جنگت به هدفش خواهد رسید. پس از چندین ماه تعدید، اسرائیل شام دوشنبه عملیات محدود خود به شهر رفح در جنوب نوار غزه را آغاز کرد. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه گروه حماس می‌داند و می‌گوید که احتمال دارد که ده‌ها گروگان اسرائیلی در این شهر نگهداری شوند. سربازان اسرائیلی شام سه شنبه جاده مهم مرزی مصر و غزه را در منطقه رفح تصرف کردند که این مسیر کمک‌های حیاتی به غزه را هم مسدود کرد. احمد السوفی شاروال رفح میگوید که جاده های این شهر نشان دهنده بقایای خانه های ویران شده، خانواده های بی‌جا شده و اجساد کشته شدگان است. گروه حماس امروز گفت که درگیری شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان این گروه در حومه شهر رفح جریان دارد. همزمان اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که برخی از تاسیسات حماس را در رفح کشف کرده و سربازان این کشور عملیات هدفمند را علیه این تاسیسات انجام دادند. اسرائیل از غیر نظامیان در رفح خواسته که به منطقه‌ای که اسرائیل آن را بشر دوستانه می نامد و در فاصله 20 کیلومتری این شهر واقع است برمند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پلیس ایران چند تن را به اتهام اختطاف افغان‌ها دستگیر کرده. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم گفتند که در این عملیات 11 اختطاف شده نیز نجات داده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری تسنیم یکی از رسانه‌های ایران هفدهم ثور از بازداشت 5 تن به اتهام اختطاف افغانان در ایران خبر داده است. در گزارش تسنیم آمده است که یک مادر و پسر ایرانی افغانان را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا به محل اختطافگران می‌بردند و در آنجا 3 تن دیگر قربانیان را مورد لاتوکوب قرار داده و از خانواده‌هایشان پول هنگفت درخواست می‌کردند. در مورد هویت 3 متهم دیگر جزئیات بیشتر داده نشده است. تسنیم می‌نویسد در این عملیات 11 فرد اختطاف شده نیز نجات داده شدند. به گفته این رسانه ایرانی، پلیس آن کشور پس از آن اقدام به تعقیب و بازداشت این اختطافگران کرد که یک افغان در منطقه کرج ایران از پلیس برای پیدا شدن پسر 19 سالش کمک خواسته بود که به گفته او اختطافگران پس از دریافت 125 میلیون تومان پول ایران هم او را آزاد نکرده بودند. این در حالی است که شماری از افغانان میگویند تجارب تلخ از قضایای مشابه دارند. شرافت باشنده ولایت جوزجان میگوید چند پیش برادرش در راه ایران و ترکیه تومه اختطافگران شده بود که با دادن پول آزادش کردند و پس از آن پسر خالش اختطاف شده که به ادعای او با ضرب چاقو کشته شده است. به گفته شرافت پسر خالش قصد داشت که قاچاقی به کشور انگلیس، جایی که نامزدش زندگی میکرد، برود. او به رادیو آزادی گفت
میخواست به او طرف ها بره درای ایران و ترکیه به ایجاد دیگه دوزار تفکیه اختطافش کردن و از ما پول خواستن، پول دادن و برادر ما رها کردیم. واقعا و هم دیگه خیلی به سختی و مدت 6 ماه قبل دیگه بچی خالیم که نامزاد بود میخواست، نامزادش به لندن بود، میخواست به او کشور برم که درای ایران دیگه اختطاف شدن. نمیفهمم چی شد. تنها خودش نبود، البته دوستایش هم بود که به ضرب چاقو آنقدر چاقو خورده بود که اصلا شناخت از او بچه نبود.
نصیره باشنده اصلی هرات نیز در مورد اختطاف شدن خود و خانواده‌اش در راه ایران و ترکیه گفت
ایران آمدیم، بعد یک نفری به ما گفت مثلا شما سمت ترکیه میپرم، این تو حرفا به چیز کرد، ما به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوستا داد، دوستا ما را اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوستا خلاص کنیم، فعلا هم به ایران زندگی میکنیم.
این در حالی است که شمار زیادی از افغانان از سالها به این سو به دلایل متعدد، چون نبود امنیت و مشکلات اقتصادی، در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی از راه قاچاقی اند. آنان برای این آرزویشان مجبورند از چند کشور که مبدأ آن ایران همسایه غربی افغانستان است به گونه قاچاقی بگذرند. برخی ها با تحمل همه مشکلات موفق شدند به مقصد برسند، اما شمار زیادی هم با لاتوکوب، بازداشت و اخراج اجباری، اختطاف، شکنجه روحی و روانی، پرداخت پول هنگفت یا هم مرگ در این راه مواجه شدند. با این همه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سیل مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به دلیل آنچه که مردم بیشتر تهدیدات امنیتی و اقتصادی عنوان می‌کنند بیشتر شده است.
پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعان در ولسوالی گذره هرات، بسیاری از شیعان در این ولایت در مورد امنیتشان ابراز نگرانی کرده. میگویند که حکومت طالبان نتوانسته امنیت آنها را تامین کند. بیشتر از شاهپور صابر.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او، یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستند، واقعا باید هم نگران باشند. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هست که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راموری خو یک موتوری از پشت سر آدم یک آدم که می نال احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکویش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات ملی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شماری از پناهندگان افغان در شهر مکسهار در اندونزیا ادعا می کنند که تظاهرات روز سه‌شنبه آنها به خشونت گراییده و شماری از معترضان از سوی پلیس اندونزیا لتو کوب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان مقیم شهر مکسهار اندونزیا ادعا می کنند که نوقت روز سه‌شنبه در جریان تظاهرات از سوی پلیس این کشور مورد خشونت و لاتوکوب قرار گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند هدف از دادخواهیشان مشخص شدن سرنوشتشان بود، اما با ادعای آنان پلیس با آنها با خشونت برخورد کرد و شماری را برای چند ساعت بازداشت کرد. جواد ربانی، یکی از پناهجویان افغان، به رادیو آزادی گفت:
خشونت بسیار جدی از طرف پلیس صورت گرفت. تعداد زیادی از پناهجویان لادوکوب شدند. ما از جمله لادوکوبا بودم و مشخصا مرا بازداشت کردند. دیگه بعد از ساعت‌ها بازداشت در مقر پلیس، بعد انتقال دادن به کمپ. می‌خواستن اونجا نگهداری بکنه، ولی اصرار پناهجویان، من بالاخره مجبور شدم که بعد از ساعت بازداشت مرا دوباره برگردانم.
حسن احمدیار، یک پناهجوی دیگر افغان در اندونزیا، میگوید زندگی برای هم افغانهای مهاجر طاقت فرسا شده است و از مجبوریت زاد دست به تظاهرات میزنند.
شرایط زندگی در اندونزیا بسیار دشوار است. کسی حق کار، حق سفر، حق هیچ نوع فعالیت را ندارند. تعداد را هم سازمان IOM حمایت مالی و صحی میکنند. تعدادی از مهاجرین را هیچ ارگانی حمایت مالی و صحی و هیچ نوع حمایت نمیکنند و پلیس مانع این تظاهرات ها میشه، بناهن خودش به خشونت کشانده میشه.
آنان میگویند تا کنون هیچ مرجعی به شمول سفارت افغانستان در این کشور به مشکلاتشان توجه نکرده است و تاکید دارند که دیگر این حالت برایشان پذیرفتنی نیست و برای حال آن باید اقدام شود. احمد طارق ثانی، سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا، با تایید این رویداد میگوید که پناهجویان مثل گذشته در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تجمع کرده بودند که درگیری صورت گرفته است.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان UNHCR و پلیس شهر مکسهار زد و خورد صورت گرفته بود که در نتیجه چند تا از مهاجرین افغان زخم برداشتند و چند تن دیگر هم بنابر دلایل توسط پلیس بازداشت شده بود که بعداً با پای درمیانی سفارت و سازمان UNHCR پس دوباره رها گردیدند.
سانی افزود که روند انتقال پناهجویان از اندونزیا افزایش یافته و تا 3 سال آینده همه پناهجویان افغان در کشورهای مقصد پناهندگیشان اسکان مجدد خواهند شد. با وجود تلاش های زیاد موفق به تماس با دفتر UNHCR در اندونزیا نشدیم. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمی دهد. پناهجویان افغان در اندونزیا سال گذشته